أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب شرایط قاضی بود. بعد گفتیم که یکی از این شرایطی که بزرگان ذکر کردن اجتهاده، و مخصوصا از دوره علامه حلی این شرط خیلی مکرر در کتاب ها آمده. ما عبارت هایی را از بعضی علما، از جمله قبل از علامه، از مرحوم شیخ طوسی، که مرحوم شیخ طوسی این مسئله را در خلاف مطرح کرده، و بعد از قنیه که از اتباع شیخ طوسی است، از سرائر و از مسالک الافهام که شرح کتاب شرایع الاسلام هست. ببینید، این بزرگان فرمودن اجتهاد شرطه. مرحوم علامه حلی در کتاب نهایت الوصول الی علم الاصول و سایر کتاباش آمد درباره این قضیه بحث کرد که آیا اجتهاد که ما درباره قاضی میگیم اجتهاد مطلقه یا اجتهاد متجزیه، و برای اولین بار اجتهاد رو به دو قسم تقسیم کرد. و الا در کلمات قبل از علامه اگر واژه اجتهاد هم باشه، که واژه اجتهاد نیست. شما نمیدونم دقت کردید در عبارت ها، الان نگاه کنید در کتاب خلاف تعبیرشون اینه: لا یجوز ان یتولی القضا الا من کان عالما بجمیع ما ولا. عالم باشه، آفرین. این عالم باشه رو بزرگان آمدن به معنای اجتهاد گرفتن. در کتاب غنیت النزوع مال امال مکارم ابن زهره حلبی نوشته یجب فی متولی القضا ان یکون عالما بالحق. عالما بالحق، این کتابی هم که من عبارات را ازش میخونم، کتاب القضا مرحوم مولا علی کنیس، که این کلمات را آورده. و ما میفهمیم که در خلاف، دوستان عزیز، در خلاف داره که تقلید در قضا جایز نیست. میگه چون صحابه همه اجتهاد کردن، اجتهادی که صحابه کردن که اجتهاد به رأی خیلی وقتا بوده، پس معلوم میشه اون اجتهاد اصطلاحی که ما دنبالش هستیم ممکنه چی؟ نباشه. تعبیری که قدما کردن در حقیقت تعبیرشون اینه که باید عالم باشه. عالم، تعبیر شیخ طوسی، تعبیر ابن زهره و ابن ادریس. شما تعبیر ابن ادریس رو نگاه کنید: و ان کان عامیان، یعنی عامی، از عوام الناس منظوره ها، عامیان، عامی در مقابل چی واقع میشه؟ من از شما سوال میکنم، این واژه عامی در مقابل مجتهد واقع میشه یا در مقابل عالم؟ در مقابل عالم واقع میشه دیگه. میگه قاضی نباید عامی باشه و تقلید کنه از دیگران. بین الناس لم یحل تقلد الحکم بین الناس فقد حقت لعنته به اجماع الامه. اما در کتاب مسالک الافهام مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه فرموده مراد بزرگان ما که همش فرمودن باید عالم باشه، میگه و المراد اینه که العالم هنا المجتهد فی الاحکام الشرعی. و این بحث اجتهاد در مصادر اهل سنت هست، یعنی اهل سنت درباره قاضی این سخن را دارن که شرطش اینه که باید مجتهد باشه. پس بنابراین دوستان عزیز توجه داشته باشید، این عبارت ها دلالت داره بر این که باید عالم باشه، و به عبارت دیگر این عباراتی که باید عالم باشه را تفسیر کردیم همونطور که شهید ثانی فرمود، یعنی مجتهد باشه. حالا آیا لازمه که حتما مجتهد مطلق باشه یا نه مجتهد متجزی هم اگر باشه چی؟ کفایت میکنه. میگه توجه داشته باشید در این که مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی باشه، خب اقوال دیگه از دوره های میانی فقه فرق میکنه. مثلا در عبارت مرحوم مولا علی کنی آمده که ظاهر عبارت شهید ثانی اینه که اجتهاد تجزی کفایت نمیکنه، باید حتما اجتهاد مطلق باشه، مجتهد مطلق باشه. مجتهد مطلق و متجزی را معنا کردیم دیگه. مطلق یعنی اونی که مهارت در تمام ابواب داره، همه اینها به صورت ملکه هست برای او، همه را حفظ بلده، وارده، هر کسی که سوال بکنه از هر جای فقه اینا را حلاجی میکنه، دلیلهاش را اشاره میکنه. اما متجزی معناش اینه که راه را بلده، فرمول را بلده، ولی الان نسبت به کل فقه کار نکرده هنوز. مثلا فرض میکنیم حداقل یک کتاب فقه را کار کرده، اگر حد اکثر بسنجیم، حد اکثر یک کتاب فقه را، طهارت را یا صلات را کار کرده و فرمول و فرایند حل یک مسئله فقهی را به خوبی میدونه. یعنی الان اگر لای کتاب قضا را باز کنه، باز میتونه مسائل قضا را مستند سازی کنه. لای کتاب مثلا اطعمه و اشربه را باز کنه، باز میتونه همه را خوب مستند سازی و مدرک براش ذکر کنه. اما حضور ذهن نسبت به بقیه نداره دیگه، متجزی همینه دیگه. لذا گفتیم دو تا عالم بزرگوار، یکی مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در کتاب اصول الفقه فی ثوبه الجدید و مرحوم علامه محمد تقی حکیم رحمت الله علیهما در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن، این دو بزرگوار میگن ما معنای اجتهاد تجزی رو نمیفهمیم. وقتی که آقا مجتهد شد دیگه مجتهد، دیگه مجتهد که لازم نیست در آن واحد بگیم تمام مسائل فقه از بعد اجتهاد ختمش تو ذهنش باشه. الان یک پزشک که میگیم آقا پزشک داخلیه، متخصص داخلیه، بازم در همون متخصص داخلی باز یک مریضی ها یک گای آثاری وجود داره که ببینیم پزشک متخصص هم توش مونه، فکر میکنه، مشورت میکنه، نگاه میکنه. دقت کردید؟ پس بنابراین ولی ملکه پزشکی برای او هست. شما الان ملکه عبارتخانی نحو را به دست آوردید، عبارت ها را صحیح میخونید، مثلا فرض بکنیم که، اما الان راجع به جزئیات نحو همه جا اطلاعات کامل داریم؟ نه، کلیات نحو تو ذهن ما هست که آقا فاعل مرفوع باید باشه، مفعول منصوب باید باشه، بعضی کلمات حال میاد، بعضی کلمات مفعول لعجله میاد، اما ویژگی های مثلا فرض بکنیم باب تعلیق چیه، ویژگی های باب القا چیه، ویژگی های مثلا ابدال، اینا را آدم حضور ذهن. لذا ایشون میگه که در مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه کتابی است مال مرحوم سید محمد حسینی عاملی، ایشون شاگرد مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا متوفای 1228 بود و شاگردم در 1228 یا 1226، الان رو جلد کتاب مفتاح الکرامه که چاپ جامعه مدرسینه، نمیدونم 1228 نوشته، بعد در پاورقیش یک کاغذی چسبونده و گفته آقا این تاریخی که ما زدیم دارن اشتباهه، مثلا باید 1226 باشه. یا فرق بالاخره تردید بین 1228 یا 1226، به همون سال فوت کرده که استاد شیخ جعفر کاشف الغطا فوت کرده و شیخ جعفر کاشف الغطا ازش خواست که یک کتابی بنویسه که گزارش فتاوی فقها در ذیل هر مسئله آمده باشه. لذایشون یک تنه دوستانه دید، یک تنه واقعا. بعضی جا من حساب کردم در ذیل بعضی فروع فقهی 50 تا کتاب رو نگاه کنم و و گزارش میکنه که اینا مثلا تعبیرشون چیه. لذا خود به خود روشن میشه که در هر مسئله چند قول وجود داره. خود به خود روشن میشه که در هر مسئله قول مشهور کیه، قول غیر مشهور چیه. آیا اشهری وجود داره، مشهوری وجود داره، شاذی وجود داره؟ قول متقدمان چی بوده، قول متأخران چی بوده؟ نگاه کنید اینا رو قشنگ گزارش میده. اقوال در مسئله رو گزارش میده، اشهر و مشهور و شاذ رو گزارش میده، دوره های یک فرع فقهی رو گزارش میده که متقدمان چی میگفتن، متأخران چی میگفتن. درست شد؟ نگاه کنید اینا خیلی برای فقیه سرنوشت سازه که فقیه درباره فرع فقهی چطور فتوا بده. به قول آیت الله از ما آقای بروجردی که معتقده باید سیر تطور یک فتوا بررسی بشه، باید فقیه بدونه که این فتوا در میان قدما چه حالتی داشته، در میان متأخرین چی بوده. و به همین جهت مرحوم آقای بروجردی دستور داد در مصر مفتاح الکرامه چاپ شد و 8 جلدش چاپ مصر در دوره مرجعیت آقای بروجردی قبل از 1380. بعد که آقای بروجردی فوت کردن و 2 جلد باقی مانده به وسیله به توصیه مرحوم علامه سید محسن امین جبل عاملی در شام چاپ شد، در دمشق. ببینید مفتاح الکرامه کارش چیه؟ سبک کتاب رو فهمیدید دوستان عزیز؟ سبک کتاب دوستان عزیز گزارشیه، اجتهادی نیست ها، مثل جواهر الکلام نیست که استدلال و برهان و روایت داشته باشه، آیه داشته باشه. یا سبک کتاب مفتاح الکرامه گزارش میده. اجتهاد هم اگر درش وجود داره، اجتهاد گزارشی است به تعبیر من، نه اجتهاد. باید بگیم فقه گزارشی درش هست، نه فقه اجتهادی. لذا روی جواهر تکیه میکنن. آقا فقه جواهری یعنی شیوه اجتهاد رو ما جواهر باید یاد بگیریم. مفتاح الکرامه رو مرحوم سید محمد جواد حسینی عاملی با عین به دستور استاد شیخ جعفر کاشف الغطا نوشت، گفت آقا یک کتابی بنویس که ذیل هر فرع فقهی صحابه ائمه علیهم السلام در دوره ائمه اولا، ثم قدما ثانیان، ثم متأخرین ثالثاً، ثم متأخر المتأخرین رابعاً. اینا ما بدونیم که درباره فرع فقهی چی گفتن. لذا فقیه وقتی به مفتاح الکرامه مراجعه کنه خاطر جمع میشه. اینم کتاب شناسیش نیست. آقا این در 3 جای مفتاح الکرامه ایشون مینویسه در پاورقی یا در متنش که من الان زمان این اوراق را مینویسم که وهابی ها به شهر نجف حمله کردن و مدافعین نجف دارن از نجف دفاع میکنن و مدام تیر رد و بدل میشه در واقع در این مناطق. یک جا می نویسه من الان خودم از میدان جنگ برگشتم و در میدان جنگ بودم و یک گزارش میده. 3 جا در مفتاح الکرامه میگه که الان درگیری ها بین گروه وهابی هایی که از عربستان آمدن و حمله کردن به حجاز، به عراق و بین مدافعین حرم. در مفتاح الکرامه مرحوم سید محمد موسوی چی گفته حسینی؟ بعد ان صرح به اعتبار الاجتهاد قوتا قریبه او فعلا دون تقلید، گفته نگاه کنید از تقلید باید بیاد بیرون، از تقلید باید بیاد بیرون. خب حالا که از تقلید بیاد بیرون چی باشه؟ مجتهد چطور مجتهد باشه؟ تصریح کرده باید حتما قوه اجتهاد وجود داشته باشه، یه قوه قریبه ای باشه، یعنی دیگران داره حاصل میشه انشالله، یا فعلا به حاصل شده باشه. ولی توجه داشته باشید اجتهاد تجزی کفایت نمی کنه. صاحب مفتاح الکرامه میگه کما هو ظاهر المسالک، مسالک مال مرحوم شهید ثانی است، گفتیم مسالک الافهام الى تنقیح شرایع الاسلام، ولی کفایه مال مرحوم سید محمد باقر سبزواری است، متوفای 1091، که هم به کفایت الفقیه معروفه هم به کفایت الاحکام. گاهی میگن کفایت الاحکام میگن، گاهی میگن کفایت الفقیه. و رو جلدش که چاپ شده جامعه مدرسین چاپ کرده در 2 جلد به نام کفایت الفقیه نوشته است. و مرحوم سبزواری هم دوستان عزیز در کتابها گاهی به نام فاضل سبزواری معروفه، گاهی به نام محقق سبزواری، و مولا محمد باقر سبزواری چند سال شیخ الاسلام دوره صفویه بود، کتابی در فارسی هم با عنوان احکام حکومت داره، بالغ بر 1000 صفحه است. مرد بسیار ملا و دانشمند است. بله همون بزرگواری که دوستان عزیز در اون رواق شمالی شوال غربی صحن سقای اسماعیل طلایی همراه مرحوم شیخ حر عاملی رحمت الله علیه در اون رواق مدفونه، بزرگوار. ببینیم مرحوم مولا احمد اردبیلی متوفای 993 بعد از شهید ثانی بلا فاصله اردبیلی آمدن. نگاه کنید مرحوم شهید ثانی در 965 به شهادت رسید، اردبیلی در 993 فوت کرده. یعنی در این فاصله یک فقیه بزرگ نامور بوده، مرحوم پدر شیخ بهایی حسین ابن عبدالصمد عاملی متوفای 984، و الا فقیه بعد از مرحوم شهید مولا احمد اردبیلی. لذا ما زمانی که شرح لمعه تدریس میکردم این مجمع الفائده و البرهان مدام دم دست من بود و نگاه میکردم، چون به حرفای شهید ناظر بود و توضیح میداد. خیلی کتاب عجیبیه واقعا، متن ثقیل، نمیگم ثقیله، ولی هر خطش یه قاعده است. مخصوصا در فقه الحدیث مرحوم اردبیلی فوق العاده، مثلا همین مقوله عمر بن حنظله را که ما اشاره میکنیم، میگه 15 قاعده فقهی ازش در میاد، یکی یکی هم بنویسه. خیلی نکته. مرحوم مولا احمد اردبیلی فرموده آقا این مراد علمای متقدم ما، نگاه کنید مرحوم محقق حلی میگه آقا شرط قاضی اینه که عالم باشه در شرایع الاسلام، علامه حلی در ارشاد الاذهان میگه شرط قاضی اینه که عالم باشه در قواعد الاحکام، در کتاب مثلا فرض میکنیم که دیگرشون، این عالم باشه یعنی چه؟ خب مولا احمد اردبیلی که شارح، عرض کردیم کلمه اجتهاد از دوره علامه به بعد پیدا شد، تا اون زمان علما تعبیر به عالم میکردن. عالم نوعاً، حتی خود علامه حلی در ارشاد الاذهان تعبیر به عالم داره، میگه ور مراد و بالعلم، مراد به علم چیه؟ ای العلم اوضان بما یقضی، یعنی اون چرا که قضاوت میکنه علم داشته باشه یا گمان غالب داشته باشه، به شرط ان یکون مستفاده، این رو استفاده کرده من الادلت المعتبره، خودش از ادله استفاده کرده باشه، نه رساله را خوانده باشه. رساله را که دوستان عزیز بعضی وقتای شخصی ها از ما طلبه ها بهتر بلدن، من خودم کسانی رو میشناسم که به مراتب از ما ملاتر و یعنی فهمیده تر نسبت به مسائل هستن. یک بار عرض کردم دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم خسرما، او آجای قربانی اصلا چنون مسائل رو وارد بود که گاهی ما سال میکردیم ازشون، یعنی گاهی نه همیشه هم سال، برای که ما کلی بلد بودیم، فرع فقهی رو نمیدونستیم که چیه مثلا فتوای آقایون، او میگفت در رساله اینطوریه مثلا فلانی. نگاه کنید مرحوم مولا احمد اردبیلی میگه العلم اوضن بما یقضی به شرط ان یکونه، منظور از علم هم این نیست که فقط مسائل رو بدونه، به شرط ان یکونه مستفادن من الادلت المعتبره اقلن او نقلن ممن لهو ملکت و استنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من الاصول و العدله، باید یه قدرت استنباطی داشته باشه که ملکه استنباط که براش باشه فروع فرعی را از اصول، این اصول اینجا منظور علم اصول نیست، یعنی قواعد کلی، یعنی همونی که امام علیه السلام فرمود علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، بر ماست که قواعد کلی رو بگیم و شما تفریع کنید، یعنی هی ازش فرد بیارید، هی ازش فرد ول ادله. ببینید دوستان عزیز اینم اشاره به اینه، آیا به همچی کسی هم که در مسائل مثلا تبحر داره و علم داره ولی قدرت استنباط و اجتهاد برای اون نیست؟ توجه داشته باشید اولین بار فقهای اهل سنت اجتهاد را تعریف کردند در قرن پنجم. آمدن گفتن اجتهاد چیه؟ اجتهاد عبارت است از استفراغ الوسع. استفراغ الوسع یعنی نهایت به کارگیری توان برای چی؟ استفراغ الوسع لتحصیل العلم. بیضاوی آمد ظن اضافه کرد، اوی ظن ناصرالدین بیضاوی متوفای 686 لتحصیل العلم اوی ظن. بله دیگه اگر اشتباه نکنم اون نواوی فکر کنم 686 بیضاوی کمی فرق میکنه. پس ببینید استفراغ الوسع لتحصیل ظن اوی العلم بالاحکام شرعیه ان ادلت ها تفصیلیه. بعضی وقتا در فقه سوال میکنن آقا اجتهاد یعنی چی؟ نمیدونم. اینا اطلاعات عمومی ها، اطلاعات عمومی رو باید علم داشته باشیم، یعنی بلد باشیم. اصطلاحات را اصلا من جداگانه نوشتم، 250 اصطلاح خیلی ضروری ما باید علم داشته باشیم. اجتهاد مطلق چیه؟ اجتهاد متجزی چیه؟ ببینید میگه این اجتهاد را که علمای قرن پنجم تعلیف کردن تو فقه نیامدن بگن قاضی باید مجتهد باشه، تو فقه گفتن علم داشته باشه. خب این علم را به چی معنا کردن؟ شارحین دوره های بعد که آمدن مثل مرحوم شهید ثانی، مثل مرحوم مولا احمد اردبیلی، اینا آمدن گفتن آقا مراد بزرگان ما مثل علامه هلی، مثل محقق هلی، مثل شیخ طوسی، مثل سید ابوالمکارم ابن زهره که میگن قاضی باید عالم باشه، یعنی مجتهد باشه. مجتهد باشه. چرا دوستان عزیز هی اصرار دارن که بگن آقا ممن له ملکت و استنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من الاصول و الادله؟ چرا این میگه ملکه باید باشه براش؟ برای چی؟ برای که بعضی علمای اهل سنت، من فکر میکنم اولین بار ابن عابدینه که تقریبا در 250 سال پیش در دولت قسطنطنیه فقیه حنفی بود و خیلی فقیه روشنیه، مثلا اولین بار کسی که در باب بیمه بحث کرده همین آقای، یعنی فقیه به روزیه من بقیده. خوزری بک که یک عالم اهل سنت و تحصیل کرده الازهر مصره، یک کتابی داره، خودش هم میگه که من اولین کسی هستم که در علم در تاریخ تشریع اسلامی مطلب نوشتم. بعضی هم میگن نه، اون حجوی در مراکش اولین کسی، او باز میگه من اولین نفرم. به هر حال ابو زهره، خوزری بک، حجوی، اینا در علم تاریخ تشریع بحث کردن، بعد میان همین مطلب رو نقل میکنن از علما. حالا فکر میکنه مثلا ابن عابدین نقل میکنن که میگه آقا مجتهدها چند جورن. ببینید بعضی مجتهد مطلقن از مصادر، یا تو نره از مصادر، مثل ابو حنیفه و شافعی رو مثال بزنن. ابو حنیفه و شافعی رفتن از مصادر، حالا قرآن، سنت، قیاس و غیر ذلک، احکام رو استخراج کردن. بعد میگه گروه دوم مجتهد در مذهبه، مثلا ابو یوسف و محمد ابن الحسن شافعی، محمد ابن الحسن شیبانی شاگردان ابو حنیفه هستن، در مذهب ابو حنیفه مجتهدن، دیگه به شافعی و دیگران کاری ندارن. نگاه کنید اینا مجتهد در چی هن؟ آقایون در مذهب. پس یکی مجتهد مطلقه، یکی مجتهد در مذهبه. خب سومین گروه کسانی هستند که میگن مجتهدن در ترجیح اقوال. گروه سوم مجتهدی در ترجیح اقوال، یعنی اگر سه قول چهار قول در قضیه باشه اجتهاد میکنه. الان مجله العدلیه را که دولت عثمانی در 200 سال پیش تصویب کرد و نوشت، 8 تا مجتهد مثلا فرض میکنیم سنی حنفی و چند تا حقوقدان با هم نوشتن، اونجا بعضی جاها همه جا فتوای ابو حنیفه یا، ولی در چند جا بیان ترجیح میدن فتوای ابو یوسف و محمد ابن الحسن شیبانی، میگن این فتواش بهتره، با مصالح جامعه بهتر میسازه. نگاه کنید شاگرد ابو حنیفه و ولی در مذهب ابو حنیفه مجتهد بوده، لذا فتواش هم مقدم داشتن. خب نوع چهارمی که میان معین میکنن اونها برای اجتهاد، میگن آقا کسی که نه قدرت استنباط از اصل احکام داره، نه مجتهد در درون مذهبه، نه حتی مجتهد در ترجیح اقواله، بلکه مجتهد در شرح اقواله، توضیح مسائل. این آقا آیا میتونه مجتهد باشه یا نه قاضی باشه؟ مرحوم اردبیلی که تعبیرش اینه، نگاه کنید دوستان چقدر تعبیر دقیقیشون میگه، این ناظر به همین عبارته که در قرن 11 مطرح بوده تو اهل سنت. میگه مراد به علم چیه؟ مراد یعنی علم حاصل کنه، ظن حاصل کنه به ما یقصی، به شرط ان یکون مستفادن. ما او اجتهاد درجه اول رو میگیم که در میان اهل سنت اسمشو میگذارن اجتهاد از مصادر. در شیعه که دیگه یک نوع اجتهاد داریم، او اجتهاد در مصادر، از مصادر باید استخراج کنه. فرق بین مشید مستفادن من الادلت المعتبره عقلن او نقلن ممن لهو ملکت و استنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من الاصول و الادله. دوستان عزیز این عبارت مرحوم مولا احمد اردبیلی است. مرحوم مولا علی کنی رحمت الله علیه در توضیحش میگه و حاصله اشتراط کون القاضی عالما بالحکم والقضاء فی حال القضاء. باید در حال قضا عالم به حکم باشه، احکام رو بلد باشه، یعنی در حقیقت عبارت اخرای مجتهد باشه. اجازه بدید اینجا من تمام کنم، دنباله رو با دوباره ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.